متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و بیماران با روش مجازی برای خرید دارو سازگار شدند و تحقیقی که بر فروش آنلاین بازار دارو در آمریکا صورت گرفته شامل تقسیم بندی دقیق بر اساس نوع دارو، نوع محصول، روش و نوع داروخانه است. بازار داروخانه های آنلاین مبتنی بر نسخه به احتمال زیاد تا سال 2026 از 132 میلیارد دلار عبور خواهد کرد و بقیه مقاله را در بخش دوم در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر مهدی نجف آبادی هستیم، یکی از فعالان صنعت داروسازی و همینطور در بخش داروخانه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام آقای دکتر دستاران عزیز، خیلی ممنون از اینکه من رو دعوت کردید و خوشحالم از اینکه میتونم در خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو باشم.
خیلی ممنون از حضور شما آقای دکتر. ما در خصوص فروش اینترنتی دارو صحبت میکنیم امروز. با آقای دکتر فاطمی قبل از شما صحبت کردیم و همینطور سعی کردیم با چند تا از شرکت هایی که تو این زمینه فعال هستن صحبت بکنیم، تماس بگیریم، ولی خب نپذیرفتن که صحبت بکنن. و اینه که گفتیم که نظر شما رو به عنوان یکی از فعالان این عرصه داشته باشیم. من فقط قبلش خدمت شما عرض بکنم که قبل از اینکه من وارد این برنامه بشم سعی کردم با آقای دکتر فاطمی هم گفتم تونستم دارو رو اینترنتی سفارش بدم و این پلتفرما کار میکنه، یعنی نمیخوام مثلا انکارش بکنیم. فقط میخوام از شما بپرسم که رویکرد ما تا الان چی بوده و چی کار باید بکنیم به نظر شما؟
آقای دکتر، واقعیت اینه که همونجور که فرمودی این پدیده است که در حال حاضر وجود داره و من معتقدم که مثل بقیه ارکان و بقیه اجزای زندگی ما که اینترنت و حالا آیتی یا تکنولوژی اطلاعات درونش وارد شده و روز به روز هم داره پیشرفت میکنه، گریزی ازش نیست. یعنی اینکه ما اگر بخوایم بیایم کاملا سیاه به این قضیه نگاه بکنیم که یه سری از همکارای عزیز داروساز من این کار رو میکنن که آقا اصلا نباید باشه، این جرمه، ورودش قدغنه، فایده ای نداره، نمیدونم و و و، خب این ایستادن جلوی علم و تکنولوژیه و میدونید که الان تکنولوژی حالا آیتی یا همین در واقع تکنولوژی اطلاعات یکی از پیشروترین رشته های علمی دنیا هست و با سرعت بسیار خارق‌العاده‌ای نسبت به بقیه علوم داره جلو میره و حتی یه جاهایی دست بقیه علوم رو هم تو پیشرفت میگیره، از جمله همین داروسازی، یعنی به ما کمک میکنه که توی داروسازی هم پیشرفت بکنیم. پس نمیشه جلوش وایساد و سیاه این قضیه رو دید و بگیم که نه اصلا کار بدیست، اصلا نباید وارد بشه، اصلا نباید این اتفاق بیفته، چون ما اگر بخواهیم یا نخواهیم هم این اتفاق خواهد افتاد. جلوی علم و تکنولوژی به ویژه آیتی نمیشه ایستاد. از اون برم اینی که بخوایم سفید ببینیم و بگیم خب نه کار فروش دارو و کار داروسازی این یه اسنپ فود، این سفارش دادن یه پیتزا یا خرید یه شلوار هست یا گرفتن یه تاکسی هست، نه اینم نیست. من فکر میکنم که باعث این قضیه مثل بقیه چیزا به شکل خاکستری دیده بشه. اونجاهایی که میتونه نقاط منفی داشته باشه، اونجاهایی که میتونه سلامت جامعه رو به خطر بندازه، اونجاهایی که در واقع باعثی تحت کنترل باشد، اون رو درست بکنیم، اون رو تحت کنترل در بیاریم، اونها رو مهار بکنیم، و جاهایی که میتونه باعث استفاده باشه، جاهایی که میتونه خدمت رسانی رو بهتر بکنه، جاهایی که میتونه مفید فایده واقع بشه، بیاییم و حمایت بکنیم و کاری بکنیم که تو این زمینه پیشرفت انجام بشه.
آقای دکتر ببخشید من صحبت شما
بدم که آقای دکتر نمیتوان جلو این قضیه ایستاد، این اعتقاد من هست و من فکر میکنم ظرف چند سال آینده فروش دارو متحول خواهد شد. فروش دارو قطعا دیگه نمیتونه به این سبک سنتی که ما توی داروخونه هامون داشتیم ادامه پیدا بکنه، اما همونطور که عرض کردم ما با یک داروی با یک کالای به شدت سلامت محور مواجه هستیم و این باعثی تعدیل بشه. گفتم دارو با پیتزا و با گرفتن یه وسیله نقلیه و با خرید شلوار رو نمیدونم یه مانتو اینا متفاوته، اما که ما بخواهیم چه نخواهیم فروش اینترنتی دارو حتما جلو خواهد رفت، حتما اتفاق خواهد افتاد و و من فکر میکنم همکارای من به جای اینکه بخوایم جلوی این قضیه وایسیم، باید بیایم نکات منفیش رو برطرف بکنیم و بتونیم اون رو به شکلی در بیاریم که دارو به عنوان یک کالای علمی، یک کالای سلامت محور از طریق اینترنت به شکل صحیح و درستش به دست مصرف کنند.
آقای دکتر، این نگاه خاکستری که فرمودین یه مقداری در اینجا به ما ضربه زده، من فکر میکنم، به خاطر اینکه ما الان در یک وضعیتی هستیم که همه میگن این کار غیر قانونیه. بعد تا صحبت میشه انجمن میگه ما نامه نگاری کردیم، همینطوره داره دارو میگه نامه نگاری کردیم، وزارت بهداشت، مجلس، هر کسی به نوعی داره میگه که این کار درست نیست، در شرط فعلی بسترش نیست یا نباید انجام بشه. به هر شکل شما فرمودین که خب دلایلی وجود داره که ما نباید این کارش بکنیم، ولی در این حال وقتی انجام میشه، یعنی وقتی پلتفرمایی هستن که این فروش رو انجام میدن، منجر به این میشه که دارو به مصرف کننده گاهی وقتا ارسال میشه بدون اینکه ما در نظر بگیریم شاید در تابستان با موتور نباید حمل می‌شده، یا چیزهایی از این دست که اینا همش ناشی از این هستش که خب ما یه چیزی رو غیرقانونی گذاشتیم. و از طرف دیگه مهمتر از اون، خیلی وقتا این غیرقانونی و شبه قانونی بودنها باعث میشه که فرصت از دست بره برای خیلی از سرمایه گذارها، برای خیلی از کسایی که میتونستن خدماتی بدن یا حداقل رقابتی بکنن نرسه رو، و این تبدیل به یه چیز مونوپولی بشه. سالها پیش در مکمل‌ها این بود، هی گفتن غیر قانونیه، یه اصرار کردن و بالاخره همینطور انجام شد و اونایی که اصرار کرده بودن ظاهرا به نظر میرسه که تونستن که بردی داشته باشن. در شرایط فعلی هم همچین چیزی به نظر میرسه. شما فکر می‌کنید ما الان نباید خودمون در واقع بیایم این قوانین و ضوابط رو به نوعی مدیریت بکنیم و اون آینده رو رقم بزنیم و نباید منتظر اتفاقات باشیم؟
آقای دکتر ببینید، شاید من بد صحبتام رو بیان کردم. تو اینی که الان غیر قانونیه در حال حاضر بحثی وجود نداره. من صحبتی که کردم، عرض کردم توی صحبتام اگر عنایت کرده باشید، گفتم ظرف 4-5 سال آینده این روش خواه ناخواه خودش رو به ما تحمیل میکنه. ببینید آقای دکتر، اینی که الان غیر قانونی است و الان نباید انجام بشه شکی توش نیست، اما ما نمیتونیم جلوی این پروسه رو بگیریم. کمان که حضرت عالی فرمودید، من خودم اینترنتی نسخه‌مو تهیه کردم. یعنی کار غیر قانونی الان داره انجام میشه. من میگم من داروسازی که حالا بالاخره سالا تو صنعت فعال بودم، درگیر داروخونه هستم و داروخونه دارم و دارم این کارا رو انجام میدم، من میگم ما نباید جلوش وایسیم. ما باید تو انجمنمون، توی سندیکامون، توی وزارت بهداشتمون، توی هر جا بیایم راه درستش رو پیدا بکنیم. یعنی به قول شما، بله، گذاشتنش توی موتورسیکلت، من گفتم دارو پیتزا نیست که ما بندازیمش عقب یه کانتینر رو برداریم ببریم تحویل بدیم. اما به ویژه بعد از این اتفاق کرونا، خریدهای اینترنتی مردم خیلی یاد گرفتن، خیلی بهش مانوس شدن، خیلی بهش وابسته شدن، خیلی جا افتاد. من صحبتم اینه، در حال حاضر غیر قانونی است و نباید انجام بشه، شکی نیست. اما تا کی میخوایم نامه بزنیم آقا غیر قانونیه، غیر قانونیه، غیر قانونیه؟ کما اینکه همین الان این غیر قانونی داره اتفاق میفته، این قانون شکنی داره اتفاق میفته. و ضربش رو کی میبینه؟ مصرف کننده ای که به قول حضرت عالی توی موتورسیکلت دارن مثلا یه دارو یخچالی رو زیر آفتاب 40-45 درجه مثلا تهران یا 50 درجه جنوب کشور دارن به دست مصرف کننده میرسونن. من میخوام بگم ما باید بشینیم به عنوان داروساز، به عنوان پزشک، به عنوان متولی این کار، حالا یا NGO هامون باشه یا سازمان های قانون گذارمون باشه، انکار این واقعا شدنی نیست. یعنی ما ممکنه یک سال بتونیم با ضرب و زور و این ور اون ور دکتر این رو نگه بداریم، ولی این تا ابد شدنی نیست. من صحبتم اینه، الان غیر قانونیه، بشینیم راهکاراشو بذاریم قانونیش کنیم، یه جوری باشه که مردم بتوانند از خدمات دکتر داروساز، از مشاوره دکتر داروساز، از این خدمات بهره ببرند، دارو به شکل مطمئن به دستشون برسه. ببینید اینا راهکار وجود داره، تو خیلی از کشورهای دنیا هم دارن این کارا رو میکنن. بله. مثلا همین الان بیمای ما اومده آقا نسخ رو الکترونیک کردن. خب خیلی خوبه، نسخه میاد به شکل الکترونیک میاد، اون خطای دارویی حذف شده، اون بدخطی پزشکا که منجر به اشتباهات میشد حذف شده. بله. من میخوام بگم باید بشینیم، به جای اینکه من خودم دکتر شاید زینف این قضیه باشم، شاید اگر اون روش سنتی بماند به من به عنوان یک آدمی که داروخونه دارم به نفع من باشد، اما من میگم ما جلوی علم نمیتونیم بشینیم. اگر میخوایم منافع مصرف کننده و منافع قشر داروساز و منافع قشر نمیدونم درمان اینا تأمین بشه، باید دنبال راهکار باشیم.
خیلی ممنون.
که فقط بگیم غیر قانونیست، بالاخره تکنولوژی و علم راه خودش رو پیدا میکنه. کما اینکه آقای دکتر همونجوری که خودتون فرمودید همین الان هم داره انجام میشه، منتها چون ما اینو مکانیزه نکردیم، ما چون نیومدیم اینو قانونمندش بکنیم، نیومدیم مثلا با اون حالا اسم نمیدونم بیارم یا نه، این اپلیکیشن ها، حالا اینو بگم اپلیکیشن هایی که دارن این کارا رو انجام میدیم، تعامل بکنیم، قراردادامونو بنویسیم، اونا رو قانونی بکنیم، خب این اتفاق داره میفته. و خیلی جا هم روک بگم، خیلی از همکارای خود من میگه من میخوام حالا این نسخه رو بفروشم، باشه میدم به این اپلیکیشنه ببره. خود منم دارم این تخلف رو انجام میدم. بالاخره وقتی نسخه شما پیچیده شده توسط یکی از همکارای من داره این تخلف انجام میشه. که همون همکار من تو انجمن که میاد میشینه میگه نه آقا غیر قانونی است، بزنید ببندید فلان کنید. بس چرا خودت فروختی؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و در این زمینه خیلی نظرات متفاوتی از آقای دکتر فاطمی، خیلی نه ولی تا حدودی متفاوت بود. ممنون از شما.
خواهش میکنم آقای دکتر، من نهایتم صحبت آخرم اینه که سعی بکنیم که به روز باشیم توی هر رشته ای، از جمله توی داروسازی باید به روز باشیم. نه کاملا مخالف این طرح هم، نه کاملا موافق این طرح هم. من میگم بایستی یک طرحی ریخته بشه که مردم، داروسازان، داروخانه ها، همه از تکنولوژی به بهترین شکل ممکن بهره برداری و استفاده.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
ممنون از دعوتتون، خداحافظتون باشه. خداحافظ.
به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در بخش دوم در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و کارشناس فضای مجازی هستیم که در رابطه با فروش اینترنتی اقلام دارویی در کشورهای دیگه و ضوابط اون اطلاعاتی رو در اختیار ما خواهند گذاشت.
بله خواهش میکنم. بله در بخش دوم در ادامه خبر بخش اول عرض کنم که یکی از عوامل مهم رشد داروهای نسخه ای از طریق آنلاین اینه که مقرون به صرف است و مصرف کنندگان ترجیح میدن داروها را از فروشگاه‌های آنلاین خریداری کنند، چون داروها با قیمت پایین نسبت به فروشگاه‌های خرده فروشی ارائه میشه. در سال 2020 76% از سهم فروش بازار آنلاین دارو در امریکا رو به خودش اختصاص داده. 76% خیلی رقم چشمگیریه. حالا در کنارش شاهد جریان‌های مداوم استارتاپ‌ها هم هستیم، به خصوص با شیوع کرونا، چون بسیاری از پزشکان، بیماران و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی پذیرش خدمات سلامت از راه دور از طریق بازار آنلاین افزایش پیدا کرده و این هم باعث افزایش تعداد مشاوره‌های تلفنی در کشور شده. بیمارستان‌های بزرگ 500% بیشتر دارن مشاوره آنلاین دریافت می‌کنن و نسخه الکترونیکی در بین ارائه دهندگان خدمات درمانی افزایش پیدا کرده و این نشان از تغییر در الگوی رفتاری مصرف کنندگان داره و فرصت‌های رشد بازار رو هم افزایش شده. اما یه نکته خیلی مهمی باید عرض کنم که پیروی دقیق از دستورالعمل‌های نظارتی و رواج وبسایت‌های تقلبی و جعلی که محصولات ناسالم رو می‌فروشن موانع برای این بازار محسوب میشن. در آخر اشاره کنم بنابراین رگولیتوری یا نهادهای نظارتی باید توجه بیشتری به این بخش داشته باشن و در واقع استفاده از فرصت‌هایی که بخش الکترونیکی با فرایندهای نظارتی تطبیق داده میشه رو روش تمرکز بکنن. مثل چی؟ مثل افزایش قابلیت رهگیری و شفافیت فروش دارو. خیلی ممنون.
ممنون از شما. خیلی ممنون از اینکه به این برنامه توجه کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب وقتتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 10:16:05 است که از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم تا ساعت 14 بخش اول برنامه ها همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
خورشید قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تن میاد، نه واسه نوتا لامپ است، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده‌ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
خب خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در ماه ربیع هستیم و بسیاری از هموطنان عزیزمون بعد از دو ماه عزاداری امروز در اولین روز ماه ربیع الاول و شب گذشته هم در اولین شب از لیلة المبید تلاش کردن که حاصل کارشون رو که عشق به آل الله هست در ماه ربیع هم به نمایش بگذارن. امروز هم روز جمعه است و از همه شما انتظار داریم برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا بکنید، چرا که بهار ماه ربیع الاول هست و انشاءالله که همه ما در این ماه از خداوند بخوایم که فرج آقا رو نزدیک بکنه.
آقای همدانی سلام.
سلام علیکم.
آقای همدانی، شما فرزند بزرگ سردار همدانی هستین یا فرزند کوچیکترشون؟
من فرزند بزرگ هستم.
بسیار عالی. شما صبحتون رو معمولا چطوری شروع میکنید؟
من صبح رو معمولا با یاد خدا یا آیت الکرسی میخونم، حرکت میکنم سمت کار و به هر حال از اون نشاط اولیه صبح سعی میکنم که استفاده کنم با ذکر خدا که روز خوبی داشته باشه.
بسیار عالی. آقای همدانی، تفاوتی ایجاد شده میونه شروع صبح های شما این یکی دو سال با سالهای قبل؟
خب به هر حال یه مقدار شرایط متفاوت شده. فکر میکنم که اون مسئولیت هایی که به گردن من هست بیشتر شده بعد از شهادت پدرم و به خاطر همین فکر میکنم ارتباط خودم هم با خدا بیشتر شده.
آیا همدانی، بزرگترین درسی که از پدرتون گرفتین؟
بزرگترین درسی که از پدرم گرفتم این بود که همیشه در خدمت مردم باشم و اگر کسی برای مردم، برای دینش ایثار بکنه و اخلاص داشته باشه، خدا هم به اون عزت میده و وقتی که کارنامه خودش رو نگاه میکنه میبینه که نمره قبولی گرفت.
به نظرتون آدم میتونه همیشه روی چه کسایی حساب بکنه؟
به نظرم روی اونهایی که تقوا دارن، اونهایی که با خدا هستن. هر کسی که با خدا باشه آدم میتونه روی حرفش، قولش، عملش حساب بکنه و میتونه اون فرد براش خیلی دوست خوبی باشه، مشاور خوبی باشه و همیشه در کنارش باشه.
حس شما امروز چیه؟
اون احساسی که دارم اینه که به هر حال فرصت ما برای زندگی کردن در دنیا خیلی محدوده و تا چشم هم بزنیم تموم میشه و این که به هر حال اون درسی که به من میده این قضیه اینه که اگر بخوام کاری بکنم تو همین فرصت محدود باید دنبال کار خوب، اعمال خیر و نیک باشم تا بتونم یه رزومه خوبی رو برای خودم درست بکنم و تو اون دنیا پیش خدای خودم رو سفید باشم.
اگر بخواین همین امروز یه جمله به پدرتون بگین چی هستش؟
من به پدرم میگم که اونجوری که باید شما رو بشناختم نشناختم.
و حرفتون برای مردم؟
کوچیک‌تر از این هستم که بخوام حرفی برای مردم داشته باشم، ولی فکر میکنم درسی که پدر من به من و به همه داد این بود که اگر کارمون برای رضای خدا باشه، خدا هم بدون حساب پاداش به ما میده و من فکر میکنم اینو یه درس بزرگی بود که پدرم به همه داد.
شهید همدانی انسان کتومی بود، صبوری بود، خیلی اهل به تعبیر ما شلوغ کاری و نماد و نمودی در جامعه نبود. شخصیت خاصی داشت شهید همدانی. من تو اون لحظه آخر که شهید همدانی را دیدم یه لحظه تکان خوردم. اونجا به من گفت با خنده، اون حالت کتومی و خاص را در اون ندیدم، سکوت خاص را. خیلی بشاش و خندان بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد. وقتی که این حالت را در شهید همدانی دیدم، این شعر تو ذهنم آمد: رقص و جولان بر سر میدان میکنند، رقص اندر خون خود مردان میکنند، چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند.
در راه حفظ حرم بگذریم از سر و جان، فریاد غیرت ماست ذکر یا زینب من. برگشت از معرکه ها سردار لشکر عشق، می سوزد در غم.
گرامی می داریم یاد و خاطره شهیدان، دلاور مردان در عرصه نبرد، به ویژه سردار حسین همدانی.
خدا همراهت، این شیر ایرونی علی یارت، پرچم رو بردار و ببین حسن، یک سرزمین عاشق هوا دارت. دنیا حریفت نیست تو میدون، کوهی بزرگی کم نمیاری، خم میشه تو دستای تو فونات، اما به ابرو خم نمیالی. هر بار میلرزونی میدونو، اما تو رو بادی نلرزونده، وقتش رسیده یا علی برخیز، تا سر بلندی یک قدم مونده. که آرش کمان گیره، حرفی ندارم تیر و ترکش ها، پشت حریف و قدرتت خم کرد، مثل کمان تو دست آرش ها. از زیر قرآن رد شدی با عشق، دست دعای مادر و همرات، پر میشن از غیرت رگات وقتی اسم ابوالفضل روی لبها. عشق سرنگت سر بلندت کرد، قلب یه رنگت پر شد از ایمان، ما هم کنارت میزنیم فریاد، پاینده باشی تا ابد ایران، پاینده باشی تا ابد ایران.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با برنامه نقطه عطف که در ارتباط با دفاع مقدس هست، از این لحظه به مدت 22 دقیقه همراه باشید.